بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک دوره در این جلسه شرح فدک گفتیم، یک دوره توحید در فدک گفتیم. هفته پیش جلسه اول بود که برای نبوت شروع کردیم. عرض کنم خدمت شما که درباره نبوت خاصه و عامه اشاره کردیم، گفتیم حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که حمد خدا رو گفتن و شهادت دادن به وحدت خدا و فلسفه خلقت را بیان کردن و اشاره کردن به ثواب عقاب و بهشت و جهنم، گفتن و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله. دوباره تکرار میکنم که لغت اشهد یه بار اضافه داره بر واژه های دیگری که همونو برسونه. اقر رو مثلا اشهد و نشون میده که با تمام وجود انسان شهادت میده بر اینکه پدرم محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول است. بعد ایشون اشاره میکنن به خلقت نور، نورانی پیغمبر اکرم. یه قانونی هست در فلسفه که میگن که قانون خلقت آفرینش به ترتیب الاشرف و فالاشرف هست. در فلسفه فلاسفه اثبات کردن که اگر قانون الاشرف و فالاشرف نباشه اصلا نمیشه. خدا حتما باید اول 100 بیافرینه، بعد 99 بیافرینه، بعد 98. ما طبق روایات درباره خدا که خدای تنزیهی رو قائل هستیم، معتقدیم که و من العدل الله تتهمه، یعنی ریشه عدل که در اصول اعتقاداته اینه که خدا رو متهم نکنیم. و اینکه خدا رو متهم نکنیم توش این مسئله هست که جبر در اعتقاد ما وجود نداره. نمیدونم این مسئله رو گفتم یا نه که علت اینکه در اعتقادات شیعه عدل که از صفات خداونده بولد شده ولی در اعتقادات اهل تسنن نه، اینی که در اعتقادات شیعه به هیچ وجه قائل به جبر در هیچ کجا ما نیستیم در مورد افعال انسان، و قائل هستیم که انسان موجود مختاره. اما در میان اهل تسنن عده‌ای هستند که اشعری ها معروفن، اونها درباره افعال انسان قائل به جبر هستند که این بحثش مفصله و در بحث جبر و اختیار باید بشه. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین برخلاف بسیاری از گروه های اهل تسنن که با اینکه مسلمان هستند و ما حکم به اسلام داریم، قائل هستند به تجسم خدا و تشبیه میکنن خدا را به موجودات دیگه. ائمه طاهرین میگن توحید خروج از حدینه، دو تا حد تشبیه و حد تعطیل یا ابطال. و چون تشبیه را نفی میکنن، میگن خود ائمه، این جمله ائمه است که میفرمان من التوحید الله تتوهمه، مغز توحید این است که خدا را نتونی در اندیشه جا بدی، چه اندیشه عقلی، چه وهمی، چه خیالی و فرضی، بلکه باید همیشه وقتی به خدا میرسیم بگیم چی؟ لیس کمثله شیء. و این خدای غیر تشبیهی و غیر توهمی و غیر تعقلی و غیر نگاه به اصطلاح قابل احساسی، این خدا خدای تنزیهی است که اسمش اللهه. در مورد عدل گفتم و من العدل الله تتهمه، یعنی اگر ما بگیم که خدا ما رو مجبور میکنه که ما دروغ بگیم، بعد به خاطر دروغمون ما رو میبره جهنم، معناش اینه که خدا متهمه و من العدل الله تتهمه. این که میگیم اینو یعنی این که در خلقت و در خلقت انسان و اختیار خدا را اجبار کننده نمیدانیم. غیر از این که خدا را اجبار کننده نمیدانیم، معتقد هستیم که خدا تحت هیچ قانونی مجبور نیست دستش بسته باشه. یعنی برخلاف بسیاری از مباحث فلاسفه که قانون عقلی رو میذارن بعد میگن باید خدا این کار رو بکنه، غیر مستقیم یا مستقیم، ما معتقد هستیم که در کار خدا باید نیست. اینا رو همه رو مقدمه گفتم برای این جمله که این که فلاسفه میگن قانون خلقت باید الاشرف و فالاشرف باشه، یعنی اول خدا صد را بیافرینه بعد 99 رو، میگیم اینو نمیتونیم به خدا حتم کنیم و بگیم حتما خدا باید این کار رو بکنه. خدا دستش بازه، ممکن حکمتش اقتضا کنه یه جای یک رو بیافرینه بعد صد رو بیافرینه. اما اونجوری که روایات نقلی، دقت کنید اینو، اونجوری که روایات نقلی و نقل به ما خبر میده، اونی که اتفاق افتاده در آفرینش، آفرینش الاشرف و فالاشرفه، یعنی خداوند متعال اینجوری آفریده، به اصل اول از همه اشرف رو آفریده، بعد پایین تر از اون، بعد پایین تر از اون. اما اینجوری نیست که خدا دستش بسته باشه و بگیم که قانون آفرینش اینه که خدا غیر از این نمیتونه بیافرینه. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه در پروسه آفرینش و خلقت بدونیم که خداوند متعال اول نور آفریده، بعد به اصطلاح یا عقل، دو تا اسم داره، آفریده، بعدن یه سری موجوداتی رو آفریده، بعدن رسیده به عالم طبع که عالم طبع رو که طبیعت و فیزیک بهش میگن امروز آفریده. ولی اینا رو که خدا اینجوری آفریده معناش این نیست که خدا غیر از این نمیتونست بیافرینه، بلکه معناش اینه که خدا به هر حکمتی که صلاح دیده این پروسه رو طی کرده. تمام اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند اختاره قبل ان یجتبله و استفاه قبل ان یبتعسه و سماه قبل ان یستنجبه. خدا او را اختیار کرده قبل از اینکه جبلت او را بیافرینه، آفرینش کنه او را اختیار کرده. اختیار کرده یعنی خیر آفرینش را او دانسته و او معرفی کرده، یعنی پیغمبر اکرم خیر آفرینشه، بهترین آفرینشه. اختارهو یعنی او را انتخاب کرده، انتخاب برتر کرده. دقت کنید این لغت رو چجوری معنا میکنم. اختیار معناش اینه که خیر رو آفریده، خیر یعنی بهترین، اختیار کرده یعنی اینه. شما هم که اختیار میکنید یه چیزی رو، مثلا این چای رو بخورید نه اون چای رو، معناش اینه که به نظرتون اونو که بهترینه انتخاب میکنید. اون وقت پروسه خلقت پیغمبر اکرم که ما الان در نبوت خاصه صحبت میکنیم اینه که اختاره قبل ان یجتبله، قبل از این که جبلت او را بیافرینه و او را در آفرینش بیاره محدود کنه، او رو انتخاب کرده به عنوان بهترین. و استفاه قبل ان یبتعسه، او را برگزیده قبل از بعثتش. استفاه هم که اسم پیغمبر مصطفاست، از لغت صفا و صفی میاد، یعنی زلال، یعنی بدون کدورت، یعنی هیچ گونه تاریکی و کدورتی در وجود پیغمبر نیست، نور صرفه. لذا در روایات ما در پروسه خلقت که بحث میکنن، روایات میگن که روایت میفرمان اول ما خلق الله نور و نبی یک، یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک. اولین چیزی که خدا خلق کرده نور پیغمبرته، نورش رو آفریده. اون وقت از نور پیغمبر نور امیرالمومنین و حضرت زهرا رو آفریده. این همینجوری اومده بعد از اینکه اینا رو آفریده، بعد بهشت رو آفریده، بعد آسمان ها رو آفریده، بعد فرشتگان رو آفریده، بعد خیلی فاصله دارن. یعنی تمام موجودات را از متریال نور پیغمبر آفریده. این به اصطلاح شخصیت پیغمبره. لذا پیغمبر در پروسه خلقت اولین مخلوقه، اولین نقطه است که خدا کن گفته، فیکون شده. و سماه قبل ان یستنجبه، پیش از انتخاب او را نام نهاده، یعنی نام پیغمبر و محمد صلی الله علیه و آله و اولین مخلوق، اولین نور، اولین عقل، اولین مشیت، عبارتهای مختلفی داره. کلن خدا اولین موجودی که آفریده نوره، که اون نور بهش عقلم گفته شده، که اون نور بهش مشیتم گفته شده، که حقیقت وجود پیغمبر اکرمه. خلایق کجا بودن؟ اذ الخلایق و بالغیب مکنونتون، موقعی که آفریده ها همه در غیب بودن، یعنی به شهود نرسیده بودن اما در علم خدا بودن. وقتی چیزی غیب باشه در علم خداست. مثل این که این آقا که نشسته اینجا قرار الان $1,000 بده به عنوان نذر، مشکلاتش حل شده، به عنوان نذر برای خطبه فدک. این $1,000 $10 to $100 الان در جیب ایشون غیبه، خودش میدونه و خودش هیچ کدوم ما نمیدونیم، ولی وقتی گذاشت رو میز یا برد انداخت اون صندوق میشه چی؟ میشه شهود. ازل خلائق و بالغیب مثالهایی زدم که خب بفهمید. اینی که مثال زدم برای این که بدونید پیغمبر زمانی آفریده شده که ازل خلائق و بالغیب مکنونتون، تمام خلائق در پرده غیب پنهان بودن و به ستر الاحاویل مسونتون. عرض کنم که شما اگر یه صندوقی داشته باشه که در اون صندوق یه عده مثلا عقیق، یه عده فیروزه، یه عده مثلا در، یه عده سکه طلا داشته باشین، در اون عالم غیب صندوق شما ممکنه به هم قاطی بشن و ترتیبشون و درجاتشون با هم قاطی بشه، ولی در غیب خدا که در پشت ستر احاویل، ستر احاویل یعنی پرده هولناک، چون وقتی میگیم پرده غیبه برای ما هولناکه، ما میترسیم نمیدونیم پشت غیب چیه، اما این موجودات در پشت پرده های غیب مسون و محفوظ بودن از اینکه از بین برن یا از اینکه قاطی بشن یا از اینکه مخلوط بشن. لذا فرموده و به ستر الاحاویل مسونتون و به نهایت العدم مقرونتون. این عالم غیب چیه؟ حضرت یه عبارت گفته که در جاهای دیگه عبارات روایات اینا خیلی کم از این عبارت، و به نهایت عدم مقرونتون، گویا عدم و نیستی. عدم یعنی نیستی، دقت کنید، معدوم یعنی نیست، اما عدم یعنی نیستی. در نهایت و آخر دیوار عدم، اینا مقرون با دیوار عدم بودن تمام خلایق، یعنی عدم نبودن ولی نزدیک دیوار عدم بودن، چون فرق است بین عدم و معدوم که یه دفعه اگر درباره توحید اینا صحبت کنیم یه ذره اینو توضیح میدم. و به نهایت العدم مقرونتون یعنی موقعی که خلایق در آخر دیوار عدم چسبیده بودن اما عدم نبودن، به عدم نرسیده بودن، چون معدوم بودن نه عدم، چون عدم تبدیل به وجود نمیشه اما معدوم تبدیل به موجود میشه. پس اینجوریه، پیغمبر زمانی پیغمبر شده که تمام خلایق در پشت پرده غیب مکنون پوشیده، در پشت ستر ستر و پرده های هولناک مسوم بودن و در دم دیوار عدم مقرون بودن، یعنی چسبیده بودن به دیوار عدم ولی خود عدم نبودن. علمن من الله تعالی به معائل الامور و احاطتن به حوادث الدهور و معرفتن به مواقع المقدور. این علمن حاله یا علته، بیان علته. چطور خدا پیغمبر رو اولین مخلوق انتخاب کرد موقعی که همه در پشت پرده های غیب بودن؟ علمن من الله تعالی به معائل الامور، چون خدا اواخر امر رو میدونست، تا آخر رو دقت کرده، تا آخر رو دیده و بعد از دیدنی که تا آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد پیغمبر رو اولین مخلوق خلق کرده. در واقع علمن من الله تعالی به معائل الامور تعلیلی است و توضیحی است برای اینکه بگیم که خداوند متعال این کارو کرده. و احاطتن به حوادث دهور، خدا به خاطر اینکه احاطه داشته به تمام حادثه هایی که در دهرها انجام شده. معائل یعنی آینده، معائل میمیشو که ورداری، اعله یا آئل. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم خدمت شما که و احاطتن به حوادث دهور، حوادث دهور هم دهر اسم ظرف زمان، هم مجردات و هم به اصطلاح دنیای فیزیکه. در دنیای فیزیک به اندازه حرکتش میگن زمان، در دنیای متافیزیک میگن دهر. احاطتن به حوادث دهور یعنی قبل از اینکه حادثه مادی واقع بشه زمان چی بود؟ اسمش دهر بوده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. لذا از منه نگفته، به حوادث دهور گفته. دهور جمع دهره، یعنی در زمانها خدا احاطه داشته، زمانهای فوق زمان مادی و زمانهایی که ظرف زمان مجردات بودن و به اصطلاح عقول بودن و موجودات فرشتگان بودن امثال اینا. و معرفتن به مواقع المقدور، چون خدا میشناخت جایگاه شدنی ها را، خدا شدنی ها رو آفریده دیگه، نشدنی ها رو که نیافریده. نشدنی ها اینه که یه موجود هم هستی داشته باشه هم نیستی. نشدنی ها اینه که یه عدد هم یک باشه هم دو. اما خدا معرفتن به مواقع المقدور، یعنی چون خدا اطلاع داشته و آگاهی داشته از موقعیت های شدنی ها و شدنی ها رو آفریده. تمام اینا نشون میده که خداوند متعال این پیغمبر خاص را در موقعی آفریده که هیچ موجودی نبوده و اون موجودات در عالم غیب معصوم بودن، محفوظ بودن، نزدیک دیوار نیستی بودن، اما نیستی نبودن، نیست بودن که بعداً به وجود آمدن. بعد میفرماد ابتعثه الله اتماما لامره، خداوند متعال او را برانگیخت تا فرمانش را کامل کند. فرمان خدا چیه؟ فرمان خدا اینه که بیافرینه و پیغمبر بفرسته برای هدایت مردم. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این اتماما لامره یعنی خدا او را مبعوث کرده برای اینکه فرمانش اتمام بشه. فرمانش چیه؟ فرمانش اینه که بشر رو که آفرید راه رو نشون بده و براش پیغمبر بیافرینه. و عزیمتن علا امضاء حکمه، عزیمت عزم یعنی تصمیم، اولول عزم هم که میگن یعنی پیغمبران صاحب فرمان. تصمیم یعنی آدم کاری رو که میخواد انجام بده تصمیم میگیره که انجام بده یا تصمیم میگیره انجام نده، اینو میگن عزم. عزیمتن یعنی تصمیم گرفت بر امضاء حکمش، حکمی که خدا داد بگذرونه، یعنی امضا کنه، یعنی عمل کنه. امضاء حکم خدا این بوده که پیغمبر را مبعوث کنه. و انفاذن لمقادیر حتمه، اون بالا گفتیم معرفتن به مواقع المقدور، چون خدا آگاهی داشت به جایگاه های شدنی ها. اینجا می فرماد انفاذن لمقادیر حتمه، برای اینکه نفوذ بدهد اندازه های اوامر حتمی خدا. حتما خدا میخواد 124,000 پیغمبر بفرسته، حتما میخواد 5 تا اولوالعزم بفرسته، حتما میخواد انسانها راه هدایت و ضلالت رو بشناسن. لذا انفاذ کرده، نافذ کرده این عرض کنم که مقادیر حتم را، مقدارهایی را که خدا حتمی کرده. چی را حتمی کرده؟ که حتما یه عده‌ای نمازخون بشن، یه عده‌ای با اختیار خودشون نمازخون بشن، حتما یه عده‌ای بهشت برن، حتما یه عده‌ای هدایت بشن، حتما یه عده‌ای خداشناس بشن، البته با اختیار خود. این مقادیر حتم خداست. فرع الامم فرقن فی ادیانها، پس پیغمبر دید امتها را که در ادیان خودشون متفرقن و گوناگونن، یکی مسیحیه، یکی یهودیه، یکی ماتریالیسته، یکی خداپرسته، یکی حقنگره، یکی افراطیه، یکی تفریطیه. فرع الامم فرقن فی ادیانها و کفن علی نیرانها، دید پیغمبر که امتا میچرخن دور آتش امم. آتش این که یه امتی سنگ بپرستن، یه عده گاو بپرستن، یه عده ستاره بپرستن، این آتش دیگه. او کفن علی نیرانها یعنی دید که معتکفن، آکفن و طواف میکنن دور آتشهای افروخته شده امم. عابدتن لاوثانها، دید که امتا عبادت میکنن بت‌های خود را. اوسان جمع وسنه، وسن یعنی بت، بت پرستن. منکرتن لله مع عرفانها، انکار خدا میکنن با اینکه خداشناسن، خدا رو انکار میکنن با اینکه خدا رو میشناسن. میگن دروغ نگو، انکار نکن، تو که میدونی. عارفتن منکرتن لله مع عرفانها، یعنی با اینکه خدا را فطرتن و عقلا میشناسن ولی در این حال منکر خدا هستن. با اینکه اینها میشناختن عابدتن لاوثان ها یعنی اوثان ادیان، منکرتن لله مع عرفان ها با اینکه اون نیران ها رو میشناختن، آیات خدا رو میشناختن، در این حال منکر خدا بودن. فانار الله به ابی محمد ظلم ها، دوباره عبارت چی رو به کار برد از زهرا؟ ابی، پس خدا روشن کرد به واسطه پدرم محمد ظلم ها، تاریکی ها را، صلوات الله و سلامه علیه. و فرج عن القلوب بهمها، از قلبها برداشت، گشایش داد ابهامهای این امتها را، ابهامهایی را که در ادیانشون به وجود اومده بود. بهمها یعنی ابهامها. ابهامها چی بود؟ اشتباه شده بود براشون در اثر عرض کنم که تقصیر و کوتاهی یا افراد که خدا یا بت‌ها. همه قلبها را فرج عن القلوب، یعنی قلباشون هم آشکار کرد، و جلا عن الابصار عمها، از جلوی دیده هاشون باعث کوریشون و اماشون و کوریشون رو برداشت، پرده ها را از جلو چشمشون برداشت، و عن الانفس غممها، از نفسها و جانهای مردم اون ابرهای تیره ای را که باعث شده بود که اینها خدا را نبینن و نپرستن، اونها را همه را برداشت. و قام فی الناس بالهدایه، در میان مردم ایستاد برای هدایت مردم، قیام کرد در میان مردم برای هدایت مردم. فانقذها من الغوایه، فانقذهم من الغوایه، اونها را نجات داد از گمراهی. انقاذ غریق که میگن یعنی داشت غرق میشد، نذاشتیم غرق بشه، منجی ناجی انقاذ غریق کرد. و بسرهم من الامایه، بینا کرد امتا را از کوری. و هداهم الى الدین القویم، و هدایت کرد آنان را به دین استوار. و دعاهم الى طریق المستقیم، و اونها را دعوت کرد و خواند به راه مستقیم، که هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. طریق مستقیم چیه؟ طریق مستقیم راه است که هم صافه هم راست و چپ نداره، یعنی دو تا انحراف رو نداره. ممکنه راهی صاف باشه ولی راست و چپ باشه، ممکنه که کج باشه ولی بالا پایین باشه، یا راست باشه ولی بالا پایین باشه، نه بالا پایین داره نه راست و چپ داره. طریق مستقیم که صراط مستقیم تعبیر شده در نماز ما، معناش اینه که اول راه که وای میستی، هر چی نگاه کنی آخر راه پیداست، یعنی ادامه راه پیداست. اهدنا الصراط المستقیم مثل راه هاییست که مثل یه شیشه است که وقتی هر چقدر بزرگ باشه ممکنه دید نداشته باشیم تا آخراش، ولی این شیشه کاملا یه جوریه که انسان هر چقدر چشمش کار میکنه میبینه. تا اینجا رو پیغمبر گفتن هم که ف ثم قبضه الله عز و جل الیه قبض رعفت و رحمت و اختیار. تمام اینها مال نبوت خاصه است. این پیغمبر انقدر مورد نظر و عنایت خدای متعال بود که بعد از مدتی که پیغمبر این کار کرد، خدا او را کامل گرفت. قبضه الله، قبض و بست. قبض و بست یعنی گرفتن و رها کردن. قبض به معنای جمع کردنه، بست به معنای پهن کردنه. ثم قبضه الله عز و جل، سپس خدا او را کامل گرفت. قبض رعفت و رحمت و اختیار. اما گرفتن خدا گرفتنه، چون گرفتن خدا ممکنه گرفتن با عصبانیت باشه، ولی این گرفتن با عصبانیت نبود. ثم قبضه الله عز و جل، چجوری گرفته خدا او را؟ قبض رعفت و رحمت و اختیار. گرفته گرفتنی با محبت، رحمت، رحمت و رعفت و اختیار. یعنی خود پیغمبرم خواسته، خدا هم بهترین رو برگزیده. قبض رعفت و رحمت و اختیار. یه وقت هست که یه کسی رو میگیره، مثلا پلیس دزد رو میگیره، یه وقت هستش که انسان بچهش که فرار میکنه بچهش رو میگیره. گرفتن بچه، گرفتن میدوه دنبالش بچهش رو میگیره، قبض رحمت و رعفت و اختیاره. اختیاره یعنی خودش بچه میخواد، یا اینکه این پدر خودش میخواد، یا هر دو. این اختیار به هر دو برمیگرده. رغبتن به محمد انت ابها زهر دار. خداوند متعال میل کامل داشت برای محمد که دور بشه از رنج این خانه. کدوم خانه؟ خانه دنیا. برای اینکه در دنیا با مشرکان و با غیر موحدان و با کافران و با منافقان هر چی برخورد میکرد براش تعب بود و رنج بود. موضوعا انه اعباء الاعذار، وقتی خدا او را گرفت ازش برداشته شد سنگینی های وزرهای مردم. چون پیغمبر وقتی پیغمبری میکرد، هدایت میکرد، خیلی سنگینی داشت براش، خیلی ناراحت بود، خیلی در سختی بود. این سختی ها میشه اعباء اعذار، یعنی اوزار، سنگینی های بارکشی، که بارکشیش این بود که دست مردم رو بگیره و هدایت کنه. محفوفاً بالملائکت الابرار، خداوند او را گرفت در حالتی که پیچیده بود به فرشتگان نیکوکار. فرشتگان نیکوکار او را بدرقه میکردن و همراهی میکردن. و رضوان رب الغفار، پیچیده بود به خوشنودی پروردگار بسیار آمرزنده، یعنی خداوند متعال ازش خوشنود بود، با خوشنودی از این دنیا رفت پیغمبر. و مجاورت الملک الجبار، رب همسایگی پادشاه جبران کننده همه مشکلات. جبار دو تا معنا داره، هر دو معناش هم درسته. جبار یه معناش اینه که قدرتمنده که میگیره، توی معنای جبار جبرم هست، یکی هم جبار یعنی جبران کننده، جبران کننده و مجبور کننده. خداوند ملک جبار، او در مجاورت ملک جبار بود. بعد فرمود صلی الله، دوباره علی ابی، سومین بار تو این عبارت کوتاه فرمود صلی الله علی ابی، درود خدا بر پدرم. نبیهی پیغمبر خدا بود و امینهی علی الوحی، امانتدار خدا بود بر وحی، و صفیهی برگزیده خدا بود، و خیرتهی من الخلق، بهترین برگزیده او بود از میان آفریدگان، و رضیهی، رضیهی، رضی صفت مشبه هست از رضا و راضی بودن. رضی هم به معنای راضی است هم به معنای مرضی. رضی صفت مشبه هم به معنای اسم فاعل هم به معنای اسم مفعول. رضیهی یعنی هم پیغمبر از خدا راضی است هم خدا از پیغمبر راضی است. وقت دوباره فرمود فعلیه الصلاه و السلام و رحمت الله و برکاته، پس بر او باد درود متصل و درود منفصل و رحمت خدا و برکات خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.